سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب، عرض سلام دوباره داریم خدمت خواهران و برادران. خوشحالیم که در محضرشون و محفلشون حضور پیدا میکنیم. انشاءالله بتونیم این بحث رو که به گمانمون درآمدی بر فهم قرآن کریم یا اهتدا به نور هدایت قرآن کریم هست و به جایی برسونیم و این بحث کامل بشه. سخنمون در این بود که برای فهم حقایق قرآن کریم و رسیدن به نور هدایت قرآن، ما با سه حوزه، سه مرحله، سه لایه از پیام‌های قرآن باید آشنا بشیم. لایه اول که نظام معانی قرآن کریم بود رو گفتگو کردیم، تمام شد از جلسه گذشته، بحث نظام معارف قرآن کریم رو آغاز کردیم و انشاءالله در مرحله سوم میخوایم اون غایت قصوای پیام الهی که رسیدن به نظام حقایق قرآنی است در ادامه بحث کنیم. در خصوص نظام معارف قرآن کریم اشاره شد که نظام معارف پس از نظام معانی برای انسان رخ میده. انسان در مواجهه با یک پیام، اولین مواجهه او با واژگان اصلی پربسامد اون متن، واژه‌های کلیدی است و معنای نهفته در پشت این واژگان هاست. اما نظام معنا ما رو با پیام اون متن آشنا نمی کنه. برای دریافت پیام یک متن باید به نظام معارف اون متن دسترسی پیدا کرد. از این رو می توان گفت که نظام معارف نیازمند به نظام معانی است. و قبلا هم من توضیح می دادم، تأکید کردم که اگر نظام معنای قرآن رو انسان دریافت نکنه، از همونجا مسیر فهم قرآن دچار اعوجاج و انحراف میشه و بسیاری از بدفهمی های از قرآن کریم، قرائت های ناسواب، ریشه در فهم نادرست از معانی قرآن کریمه. اما اینطور نیست که اگر کسی با نظام معانی قرآن آشنا بشود لزوماً با نظام معارف آشنا میشه. این نکته خیلی مهمه. برای رسیدن به نظام معارف ما حتماً نظام معانی رو میخواهیم، اما لزوماً دریافت نظام معانی ما رو به نظام معارف قرآن، نظام معارف متن آشنا نمیکنه. چنان که بعداً خواهیم گفت، بسیاری از انسان‌ها به مرحله نظام معارف هم میرسند اما به نظام حقایق قرآن دست پیدا نمی‌کنند. یعنی ترتیب فهم پیام قرآن از معنا به معرفت و از معرفت به حقیقت، این سیر به صورت طبیعی رخ می‌گیرد. اما لزوماً اینطور نیست که اگر کسی به حوزه معنای قرآن راه پیدا کنه، چنان که بسیاری از معناشناسان و زبانشناسان امروز این گونه می توانند از طریق شگردها و روشهای معناشناسی بسیاری از کلام واژه های قرآن کریم رو بشناسن و حتی به نظام معنای قرآن دست پیدا کنن، اما لزوما نمیتوانن به نظام معارف قرآن راه پیدا کنن. پس اهمیت نظام معارف قرآن پس از نظام معانی قرآن در این است که اگر کسی نتواند اصول، قواعد و فرایند دستیابی به معارف رو در قرآن پیدا کنه، اون نظام معنای قرآن سودمند نیست. خب در اینجا اولین گامی رو که در جلسه گذشته آغاز کردیم این بود که در قرآن کریم دو منبع یا به تعبیر دقیق‌تر دو سیر معرفتی برای دستیابی به معارف رو به ما معرفی میکنه. به نظرم این بحث بسیار مهمی است و اساساً نوع تفسیر قرآن، نوع مواجهه به قرآن رو مشخص میکنه و به یک معنا یک نقدی است بر بعضی از نگرش‌هایی که ما در طول تاریخ در حوزه معارف کلامی، در حوزه معارف فقهی و اخلاقی داشتیم. به گمان من بسیاری از فرایندهایی که ما در علوم اسلامی طی کردیم، نمیگم به طور کلی، حداقل به صورت جزئی با منطق وصول انسان به معرفت در زیدگاه قرآن فاصله پیدا میکنه و این جای تأمل و تعمق داره. و شاید اگر این مسیر درست باشه و از این مسیر حرکت کنیم، تحولی در بسیاری از همین دانش‌های زیر مجموعه قرآن هم رخ میده. دانش فقه ما، دانش کلام ما، دانش اخلاق و سایر دانش‌ها در پرتو این نگاه قرآنی میتونن متحول بشن. این اصل اولیه معارف قرآنی به ما میگوید برای دستیابی به معرفت قرآنی، معارف قرآنی، به منبع رو باید در نظر داشت، یا به تعبیر دیگر دو سیر معرفتی رو باید طی کرد. سیر معرفتی که از سوی علم درونی انسان آغاز میشه، حالا اسم بذاریم علم نابع، علمی که از انسان میجوشه، در درون انسان است و علمی که نازل است. حالا امروز به تفصیل میخوام صحبت کنم و جلسه آینده این رو جمع‌بندی نهایی کنم که هر جای قرآن ما توجه میکنیم، قرآن کریم وقتی میخواد ما رو به یک معرفت خاص برسونه، همیشه دو چیز رو در پیشدید ما قرار میده. یک، به ما میگوید خداوند برای شما علمی را، مجموعه بسته از علوم و معارف رو عرضه کرده، به هدایت شما مرهون توجه به این علومه. اگر این علوم رو استماع نکنید، اگر در اونها نظر نکنید، اگر در اونها تفقه و تدبر نکنید، به معرفت حقیقی را پیدا نمی‌کنید. یک عنصر، عنصر دوم این است که قرآن کریم یادآور می‌شود که در درون شما ابزار و ابزارهایی وجود دارد که اگر اونها به کار نیفته، از درون شما اون دانش حقیقی بروز و ظهور پیدا نکنه، باز هم معرفت حاصل نمیشه. حالا اول بذاریم علم نابع، دوم بذاریم علم ناظر، اولی علم ناظر، دوم علم نابع، نمیدونم والا کدوم اخرت. یه علمی است که خداوند متعال اون رو فرو فرستاده و در اختیار گذاشته، پیش روی ما قرار داده. یه ابزارها و علوم و دانشی رو باز بسته تلاش خود انسان کرده، کوشش و سیر از درون انسان قرار داده و این دو دائم در قرآن کریم در تمام آیات با در تمام مواضع تکرار میشه. حالا من این رو امروز تبیین میکنم، تقاضام این است که خواهران و برادران با این نگاه یک بار آیات قرآن رو ببینند و ببینیم آیا این نکته درست است که این دو به عنوان دو رویکرد، به عنوان دو جریان برای دستیابی پیام قرآن هست یا نیست. نکته مهم این است که این دو سیر یا دو منبع به عنوان دو منبع مستقل در قرآن نیست. اون نکته که عرض کردم، تفاوت روش شناسی قرآن کریم با سایر علومی که گاه ما با سر و کار داریم در اینه. در قرآن کریم علارغم این که ما رو با دو سرچشمه معرفت آشنا میکنه، اما در هیچ جا این گونه نیست که این دو سرچشمه معرفت به صورت دو جریان مستقل به عنوان دو منبع متمایز معرفی بشه، بلکه همواره قرآن کریم هرگاه از منبع نخست، از مسیر نخست سخن میگه، ما رو توجه میده که بدون سیر دوم رسیدن به هدایت و معرفت ممکن نیست. هرگاه به دومی اشاره میکنه و میخواد بگه سیر از درون شما باید اتفاق بیفته تا معرفت حاصل بشه، ما رو متذکر میکنه سیر از درون بدون توجه به علم ناظر حاصلی نداره. اون بحثیست گرچه گذشته آغاز کردیم، از همینجا من میخوام عرض کنم این تفکیکی در سنت اسلامی ما به وجود آمده، گاه متکلمان و فقهای ما هم در حوزه حتی اندیشه امامیه میگن و خودمونم گاه تکرار میکنیم، علوم یک علوم سمعی است یا علوم تعبدی است، یک علوم تعقلی، یا بعضی از علوم ما علوم سمعی است بعضی علوم عقلی است. اساسا این تفکیک به گمان ما در منطق قرآن کریم هیچ جایی نداره. مرز میان امور تعبدی و امور تعقلی یک پیشفرض اساسی داره و اون پیشفرض اساسی وجود دو منبع مستقل برای دریافت حقیقت. ما وقتی میگیم یه علومی داریم عقلیست، یعنی چی؟ یعنی منبع عقلی درون من رو به یک معرفتی میرسانن که اما در اینجا منابع غیر عقلی علم نازل هیچ نقشی نداره. وقتی میگم علوم نقلی یا علوم تعبدی، یعنی یک سری علوم نازلی وجود دارد که من میرم اون رو دریافت میکنم، تنها نقش من این است که فقط اون رو میگیرم و به عنوان یک مصرف کننده به کار میگیرم. ظاهراً تقسیم سمعی و عقلی به تعبدی و تعقلی اینه دیگه. به همین دلیل ما هم در فقه هم در کلام این تفکیک رو پذیرفتیم. تو کلام میگیم آقا بخش اول کلام عقلی است، بخش دومش نقلیه. اول بیاد با عقل بریم سراغ معرفت، استدلال کنیم، برهان بچینیم، مقدمات ضروری بیاریم، موقعی که رسیم به خدا، به پیغمبر، به قرآن، حالا بریم مراجعه میکنیم به قرآن، دیگه هرچه قرآن گفت رو سر میزنیم، تعبد میکنیم. منطقه اینه دیگه. بحث ما در اینجا در نظام معارف قرآن این است که این روش، این متدولوژی در فهم حقیقت دست کم در دایره معارف قرآنی مورد قبول نیست. در هیچ جای قرآن، تصریح میکنم، در هیچ جای قرآن علم مرهون تلاش عقلی به صورت تنها نیامد. گفته نشده از شما صرفا تفکر کنید و از طریق تفکر میرسید به اون معرفت قرآنی، به اون معرفت حقیقی. ما یه پیشفرض هم از روز اول داشتیم، نخواستیم وارد اون دعوا بشیم، گفتیم قرآن کتاب هدایته، هرچه از این پس سخن میگیم در مورد علم و معرفت هدایتی داریم صحبت میکنیم، هدایت به معنای عام، کار به جهات دیگه نداریم. چون میفهمید یه علومی هم هست در مورد کهکشان هاست، یه علومی هم هست در مورد بحث کنید اعماق زمینه، فعلا ما به اون کار نداریم. میگیم قرآن کتابیست برای هدایت انسان، راهبری انسان به سعادت دنیا و آخرت. اینو پیش فرض گرفتیم. ادعای بنده اینه، عرض بنده اینه که به عنوان یک فرضیه میشه روش تحقیق کنیم، در هیچ جای قرآن هیچ معرفت در نظام معارفی قرآن کریم، معارف هدایتی قرآن کریم بازبسته یک سیر بدون سیر دیگر نیست و این در قرآن تأکید میشه، بلکه این دو سیر به صورت توأمان و به صورت متداخل است که انسان را به علم و معرفت حقیقی میرسونه. سیر اندیشه ورزی به کارگیری عقل و خرد و ابزارهای موجود انسانی برای رسیدن به حقیقت، و سیری که معرفت نازل، علم اعطایی، وحی به ما عرضه می کند تا ما را به علم برساند. قرآن کریم علم را در نهایت محصول و فراورده این دو سیر توامان می دارد، که این رو می خواهیم حالا تبیینش کنیم که از دیدگاه قرآن دقیقا این سیر چگونه اتفاق می افتد. در جلسه گذشته عرض کردم این دو سیر، یکی در قرآن کریم به عنوان ابزار و وسیله تحت عنوان تعقل، تفکر، این هاش یاد شده، اون سیر از درون به سمت علم، سیری که انسان تلاش میکنه تا به علم دست پیدا کنه. اون مسیری که انسان برای رسیدن به اون حقایق اعطایی و ناظر به دست میاد در قرآن کریم با تعبیر تدبر، با تعبیر تفقه و امثال ناشیات شده. دو تا نظام واژگانی قرآن دارد که این دو نظام واژگانی روشن میکند این دو سیر را، سیری که ما باید تفکر کنیم، تعقل کنیم، خردهای خودمون رو به کار بیاندازیم، و اون سیری که بر روی علم نازلی که خداوند آورده باید تدبر کنیم، ظرائف او را بشناسیم، استماع کنیم. فرایند چه خواهم گفت؟ قرآن فرایند دستیابی ریز اینها رو چی می‌فرماد؟ تدبر کنیم، تفقه کنیم تا بتوانیم اون علم رو به دست بیاریم. این است که ما به جای تقسیم بندی علم معقول و علم مسموع، به این تعبیری که گفته میشه تعبدی و تعقلی، همون تعبیری که در بعضی از روایات آمده، حالا اون روایت مستند هست یا نیست من کار به اون ندارم، میخوام بگم اساره روش قرآن کریم با او سازگارتره. اگر کسی میخواهد علم رو تقسیم کنه، نباید تقسیم کنه به علم سمعی و علم عقلی. شاید تعبیر همو علم و علمان، علم مطبوع، علمی که از درون انسان میاد، و علم مسموع. من میخوام بگم تفاوت چه، میخوام عرض کنم که فرق بین علم مطبوع و علم مسموع و تفکیک تعقلی و تعبدی در چیه. اصلا دو تا سیر در فرق پیشنهاد میکنه. خب در قرآن کریم اولین پایه‌ای رو که ما برای این بحث باید ثابت کنیم، این گام‌هایی رو که عرض میکنن در بحث نظام معانی قرآن، هفت گام رو معرفی کردیم. در اینجا هم 5 یا 6 گام رو ما از فهوای قرآن کریم استفاده میکنیم که به نظرم مهمه پذیرش این گام ها الزاماتی ایجاد میکنه به لحاظ معرفتی، حذف اینها مسیر معرفت قرآن رو تغییر میده. حالا من نمیخوام کار تطبیقی کنم، در هر جا بگم این نکته که من عرض میکنم موافق با کدام مسلک و مخالف با کدام مسلک، این دیگه خود عزیزان این رو دنبال کنن، نمیخوام وارد اون بحثای پیش در پیش در واقع غیر قرآنی بشیم. این 4-5 گام دست کم در حوزه دریافت نظام معارف قرآن به عنوان اصول تلقی میشه که به نظر میرسه پاره از مسالک این اصول نمیپذیره. حال مسالک نگم، همین ارتکاز مسلمانی ما، ارتکاز علمی ما در مواجهه با قرآن ظاهرا این اصول چندان بر نمیتابه، یا دست کم بدیلهایی در ذهن ما وجود داره. اصل اول و گام اول در نظام معارف قرآن این است که قرآن کریم هر آنچه را که در حوزه هدایت و دستیابی به نور هدایت معرفی میکنه محورش رو میگذاره علم. من دلم میخواد خوب توجه بفرمایید، میخوام بعدن که انشاءالله نظام حقایق قرآن عرض کردن پاره از این جابجایی ها نگم خلط در این مباحث روش شناسی فهم قرآن رو تا حدودی باز کنیم و پاره حداقل از خطاهای خودمون رو تصحیح کنیم. تأکید میکنم در باب نظام معنای نکاتی رو عرض کردم که برای دریافت نظام معنای قرآن چه باید کرد. اینجا عرض میکنم قرآن کریم پایه اصلی و نقطه آغاز و بنیاد نظام معارف رو بر عنوان علم میگذاره. همه حرکت قرآن کریم در حوزه معرفت و معرفت زایی، هدایت ورزی، راهبری، محورش علم. قرآن کریم می‌فرماید اگر برای انسان علم حاصل شد، حالا عرض می‌کنم علم مقابل چیست در قرآن، این نقطه شروع حرکت انسان برای هدایت آغاز می‌شود. اگر انسان به علم دسترسی پیدا نکرد، این تعبیر توجه داشته باشید قرآن اتفاقا واژه علم رو موضوع قرار میده. میدانیم بیش از 700 بار قرآن کریم واژه علم رو به کار برده. واژه های بدیل علم که اگه فرصت شد عرض میکنم، یه جا قرآن گاهی تعبیر یقین به جای علم میگه، مجموعا یه تعداد محدود. واژه معرفت رو هم قرآن به کار میبره، فکر نمی کنم در قرآن، نوشتم دارم اینا رو، من دوستان مراجعه کنم یه زمان دیدم فکر کنم حدود مثلا 15 بار در قرآن کریم از ماده عرفه برای شناخت به کار رفته، اما بیش از 750 بار قرآن کریم وقتی خواسته از این ارزش اساسی یاد کنه که با محورهاشو دقیقا توی قرآن عرض میکنم، تعبیری که قرآن کریم به کار میبره علم. پیام اولیه قرآن این است که اگر انسان میخواهد راه پیدا کنه، نقطه آغازش دستیابی به علم. اگر علم حاصل نشه بقیه هیچ فایده نداره. علم نازل آمده، من دستیابی به علم پیدا نکردم، سودمند نیست. علم نابع در من وجود داره، اما اون فرایند و مکانیزمی که خواهیم گفت اتفاق نیفتاده. من به عنوان کسی که مخاطب قرآنم به علم دسترسی پیدا نمی کنم. از دیدگاه قرآن کریم چنین فردی نقطه اولیه نقطه عظیمت حرکت به سوی هدایت رو پیدا نکرده. این است که اولین توصیه قرآن کریم برای رسیدن به هدایت دستیابی به علم. هیچ گزینه ای، این باز با این صراحت عرض میکنم چون جمع محققانه است، میخوام قاران و تحقیق کنن و بدیلشو بیارم، قرآن کریم در هیچ آیه ای هیچ گزینه ای بدیل علم برای هدایت معرفی نمیکنه. در حوزه نظام حقایق خواهم گفت این فعلا تو دستگاه معرفتیابی در حوزه قرآن هستیم، نه چیز دیگه. بعد میگم در عرصه نظام حقایق داستان تغییر میکنه. علم هست، این علم گاهی سودمند هست، گاهی سودمند نیست، نافع و غیر نافع. علم گاهی اوقات بله در حوزه حقایق علم مانع میشه، سبب زلالت میشه، هست همینطور. ابراز کردم کسانی به نظام معارف دست پیدا میکنن اما به حقایق قرآن دست پیدا نمیکنن. یعنی اون خلط هاییست که میخوام بگم از میکنم در بعض از مسلک ها شده، در حوزه غربی ها ایمانگرایی، در حوزه ما بعضی از مسلک های صوفیانه یا حتی نگاه های اخباری افراطی، نگاه های غیر عقلگرا، امثال اینها، اینا به این نکته توجه نکردن که در حوزه هدایت قرآنی نقطه عظیمت علمه و برای علم قرآن کریم هیچ بدیلی معرفی نمی کنه. بگه نه شما علم نداشته باشید، آدم با تقوایی باشید به هدایت میرسید. انگیزاتون خیلی مثبته، علم ندارید به راه، چون انگیزتون مثبته. بعد در فرایند خواهم گفت بله قرآن کریم میفرماد من یتق الله یجعل له فرقان، یعنی تقوا مقدمه رسیدن به فرقان، مقدمه رسیدن به علم میشه اما بدیل علم نیست. علم اون نقطه اساسی دستیابی به هدایت معرفتی قرآن کریمه، این پای اولیه. از این رو ما تأکید داریم که از دیدگاه قرآن کریم، حالا تو بحث زبان قرآن که یک بحث بسیار مهمی است، همه عزیزان می‌دانند، زبان قرآن زبان شناختاری است. نظریه مختلف 5 تا 6 تا نظریه در باب زبان قرآن وجود داره. زبان‌های در نظریات شناختاری در باب زبان و نظریه غیر شناختاری. بیاد میگن زبان قرآن زبان اخلاقیه. بعضی گفتن زبان اسطوره است. اصلا قرآن برای معرفی حقیقتی نیامده. بعضی از روشنفکران ما گفتن غربیان بحث کردن. توی بحث فلسفه دین غربی هم مثلا توی بحث زبان دین نظریات در باب کل زبان دین مطرح شده. آیا اساسا زبان دین مثل زبان علم زبان کشف حقیقت، زبان شناختاری به اصطلاح، میخواد چیزی رو ما معرفی کنه؟ ما میگیم حالا کار به متون دیگر دینی نداریم. از دیدگاه قرآن کریم کسی اگر وارد قرآن کریم بشه با همین نگاهی که من عرض کردم که علم شناخت بدیلش یقین معرفت، با این بسامد بالا نشان میده که زبان قرآن زبان شناختاریست. هر اتفاق قرآن در این مرحله، در مرحله نظام معرف بخواد رقم بزنه، غایتش رسیدن به یک واقعیت. حالا اینجا دو تا مسئله مطرحه در بین مفسرانم، اگر عزیزان مراجعه کنن در زیر آیات مربوط به علم و محققان بحث کردن، بیش از دو تا مسئله است. من دو تا مسئله مهم رو در باب علم در قرآن مطرح میکنم، حالا ادامهش رو میشه توی بحثای دیگه هم آورد. یکی از بحثای اینه که از دیدگاه قرآن کریم علم ارزش ذاتی دارد یا جنبه ابزاری دید. سوال خیلی مهم، آیا قرآن کریم دعوتش به علم، حالا دعوت به علم رو در 5-6 محور دستبندی خواهم گفت، آیا دعوت قرآن به علم و فراگیری علم و کشف حقیقت یک دعوت اصالی و ذاتیه؟ قرآن میخواد بگی ما یه سری ارزش هایی توی عالم داریم، مثلا فرض کنید تقوای ارزش، کمالات انسانی ارزش، یکی از اون ارزش هام علم. نفس علم آموزی، نفس دستیابی به معرفت موضوعیت. بعضی از مفسرین اینجوری معتقدن، دوستان مراجعه کنن، معتقدن که ما از فهوای فرمایشات قرآن چنین استفاده میکنیم که قرآن اساسا علم رو یه محک ارزش ذاتی میدونه. این از آیات مختلف از قول هم یسر الذین یعلمون و الذین لا یعلمون یرفع الله الذین آمنوا رو خواهم کن، موارد خواهم کن، از اینا استفاده کردم که خود علم ارزش ذاتی داره. مفسران دیگر، محققان قرآنی دیگر میگن نه، از دیدگاه قرآن درست است که علم بسیار مورد تأکیده و حتی به اون تعبیر قاطع بنده که علم نقطه خاصگاه و تنها وسیله دستیابی معارفه و راه دیگری برای هدایت جز علم نیست، اما در این حال معناش این نیست که علم ارزش ذاتی داره. علم ارزش اداتی و ابزاری داره. علم ارزشمند است چون علم انسان به هدف میرساند. به میزان ارزشی هم که هدف علم دارد، علم ارزش پیدا میکنه. من علم پیدا میکنم تا خدا را بشناسم، یه ارزش داره. یه موقع علم پیدا میکنم که بتونم شغلم رو پیشرفت ایجاد کنم، کسب معیشت کنم، این هم علمه، این هم ارزش داره، هم به میزان قایتی که این علم داره. این هم یه تحلیل دوم. حالا من نمیخوام وارد بشم، شاید که اون دستبندی هایی که در باب آیات علم عرض میکنم در راستای همین بحث خودمون شما بتونید یک برداشتی بکنید. عرضم اینه، میخوام از یک مانع، فعلا مانع ذهنی و معرفتی بپرم تو اون مدعای خودم که علم در قرآن کریم خواستگاه و مبدع هدایته و جایگزین ند. چه ما علم را ارزش ذاتی بدانیم چه به صورت ابزاری قرآن به علم نگاه کنه، اون اصلی که بنده عرض کردم هیچ تفاوتی نداره. اگر کسی علم را ارزش ذاتی بداند خیلی روشن. اگر کسی هم بگه نه علم در قرآن جنبه ابزاری داره، وسیله است، باز مدعای ما سر جای خودش هست. بسیار خوب، علم ابزار دستیابی به چیزی است. ما ادعامون اینه قرآن طریق دیگری غیر از علم برای رسیدن به معدای هدایت، برای رسیدن به نور سعادت معرفی نمی کنه. هر جا خواست هدایت کنه گفت اول علم، باید از علم آغاز کنه. یه نقطه است. مسئله دومی که در باب علم مطرح بحث ما مربوطه این است که این علومی که در قرآن دعوت شده، معرفتی که قرآن بهش دعوت میکنه دامنش چیه؟ آیا قرآن بیان است برای همه حقایق و علوم؟ این ارزشی که ما برای قرآن داریم قائل میشیم او رو مبدع میدانیم برای همه علومه یا بعضی از علومه؟ باز دوستان مراجعه کنن از تفاسیر معاصر تا تفاسیر قدیمی ما در این باب بحث کردن. علمی که قرآن دعوت میکنه و خودش رو بیان برای او میدانه و تلاش میکنه انسان بهش برسه چه نوع علمیست که میدانیم؟ مثلا در ذیل تبیانند کل شی مفسران جدید و بعضی از قدما در این باب سخن گفتن، جای دیگه هم گفتن. در ذیل همین آیه شریفه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون از تفسیر المیزان گرفته تا سایر تفاسیر بحث کردن. الذین یعلمون و الذین لا یعلمون همه علوم علم خاصه، حتی مرحوم علامه اینجا میگن نه علم دینه، ما هیچ شاهدی نداریم که غیر علم دین ملاک موازنه بین اشخاص باشه. کسی علم دین دارد، علم رسیدن به کمالات حق دارد، یه ارزشمنده. نباشه نه، در امور دیگر بین عالم و غیر عالم این چنین در واقع تفاوتی نیست. باز من در اینجا میخوام بگم این بحث هرچند مهمه، اما با مبنایی که ما در قرآن کریم اتخاذ کردیم که پذیرفتیم این اصل را که قرآن برای هدایت است و هدایت از دیدگاه قرآن فقط هدایت فردی نیست، هدایت باطنی نیست، هدایت درونی نیست، هدایت فقط در حوزه رفتار نیست. می‌دونیم نظریاتی در حوزه دینشناسی در نقطه مقابل وجود داره دیگه، که دین برای هدایت آمده، اما هدایت دینی مربوط است باطن انسان. انبیای الهی آمدن تا نفوس بشری رو اصلاح کنن، مثلا کاری به دیگری نداره. این است که احکام دینی احکام فردی است، اصلا ربطی به احکام اجتماعی نداره. ما به اون مبدعی که فعلا به عنوان پیشفرض روز اول قبول کردیم و باید در جای خودش اثبات کنیم که قرآن کتاب هدایت است و هدایت قرآنی هم تمام ابعاد داره و در آینده خوب وقتی وارد موضوع بشیم روشن میشه، به نظر میرسه باز این مسئله عویسه‌ای که برای مفسران در بحث علم وجود داره چندان یقین ما رو نمیده. یعنی ما میتونیم یه پاسخ نسبتاً روشنی بدیم و در میان اون دو دیدگاه که کسانی میگن قرآن به همه علوم دعوت میکنه، تبیان همه چیزه، اون کسانی که میگن نه فقط تبیان احکام شرعی است، نه به امور عقلی کار داره نه امور تجربی، هر دو نظریه هم در بین مفسران طرفدار داره. باز توی بحث مورد نظر ما این بحث هم به نظر چند میشه. ما میگیم مبنا هدایت، هدایت قرآن هم بعد فردی اجتماعی ظاهری و باطنی داره. الان هم ادعا نمی کنیم که قرآن کریم میخواد مسئله علوم طبیعی رو هم کنه یا قرآن کریم مبدا علوم انسانی است، چنین ادعایی نمی کنیم، ولی ادعا رو داریم که قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت هر آنچه به سرنوشت سعادت آمیز انسان در دنیا و آخرت مرتبطه حرف داره. پس علمی که در اینجا ادعا میکنیم علم هدایت. خب با توجه به این نکته چی میشه؟ ما چه علم را ذاتی بدانیم، ارزش ذاتی بدانیم، چه طریقی بدانیم، چه علم را در قرآن نامحدود یعنی شامل بدانیم یا علم محدود علوم خاص هدایت بدانیم، اون مدعای بنده مبناست و معتقدم این مبدع خیلی از این نزاها و اختلافات حتی درون شیعی رو اگر خوب فهم بشه تا حدودی حل میکنه. آقا مبنای فهم قرآنی علم، همینجا این نکته رو عرض کنن که اینم در واقع باید بگیم مشکل و شقاق سومیسی در بین مفسرین وجود داره. مهم است که آیه علم چی؟ ماهیت این علم چی؟ جنس این علم چی؟ اینکه قرآن دعوت میکنه به علم، اینکه میگوید فرقان ایجاد میکنن، اینکه میگوید تعقل کنی تا بهش دسترسی پیدا کنی، آیا منظور قرآن همین علومیست که ما داریم؟ جنس علمی است که ما باش سر کار داریم؟ مثل این است که ما فرض تجربه میکنیم یا دریافتی پیدا میکنیم، میشینیم فکر میکنیم یا تفقه در قرآن میکنیم، استنباط میکنیم، معرفتی پیدا میکنیم. از این دسته است اون علمی که خواهیم گفت علم هدایت و اینقدر قرآن روش تاکید داره، یا نه یه علم بیش است، یه علم خاصی است، نور خداوند متعال از یه طریق خاصی توی فرایند خاصی اون نور در قلب ما میاندازه. میدانیم بعضی از مفسران معاصر به اینجاها که میرسن اون جایی که مخصوصاً اوج بحث قرآن در باب علمه، به صراحت میگن آیه علم منظور علم عادی نیست، به همون العلم نور یقذف الله فی قلب من یشاء، بسه دست ما هم نیست، خدا هم گفته اگه او علم میخوای بری تقوا بس، برید خودتون اصلاح کنید، خدا اون معرفت رو به شما میدهد. اینجا باز ادعای ما این است که خود قرآن کریم هم روشن کرده که این علم چیست، هم روشن کرده منابع علم و طریق وصول علم چیه، هم مقابلات علم رو معرفی کرده که تو فرایند خواهم گفت. گفته مقابل علم چیه؟ علم در واقع هموزن چیه؟ سریع تو قرآن میگه هموزن یقین. مقابلش چیه؟ میفهم مقابل شک، مقابلش ریب، مقابلش زن، مقابلش خرسه. این در قرآن تو معناشناسی علم در قرآن اینا کاملا مشروده، کار علمی هم شده، از دانا میتونم مراجعه کنن. کسی هم یک تدبر اولیه در قرآن کریم بکنه فردید نمی کنه که علم از این جهت در قرآن کریم به همه معانی علمه. یعنی اگر ما علم را در علم استنباطی می دانیم، قرآن می فرماد علم هست، اگر علم را علم تجربی می دانیم، سریع قرآن ما را دعوت می کنه به تجربه، به تأمل تجربی در عالم طبیعت، بعدم می فرماد علم، میگه میخواد هدایت پیدا کنید راهش همینه، ما را دعوت می کنه به خانش تاریخ. نگاه کنید در عاقبت کسانی که قبل از شما بودن، بعد خود قرآن میگه این علم سبب هدایته، اگه توجه نکنید عبرت‌های تاریخ مسیر هدایت آینده‌تون روشن نمیشه. قرآن ما رو دعوت میکنه به استدلال، میگه در آیات تفکر کنید، بعد خود قرآن هم نتیجه تفکر رو میگه، میگه اگر تفکر کردید میفهمید که جهان باطل نیست، میفهمید که خدایی در جهان است، میفهمید که قدرت خدا در عالم داره حکومت میکنه. اینا هم معرفتیست که ما پیدا میکنیم. البته قرآن کریم به سطح دیگری از معرفت هم دعوت میکنه که اتفاقا ما هم اون رو معرفت میدانیم، یعنی ما میگم یعنی عرف، مردم هم اگر به اون علم برسن میگن علم پیدا کردیم، از جهل در آمدیم، ما نمیدونستیم فهمیدیم. پس چی میخوام عرض کنم؟ در مقابل کسانی که میخوان تفسیر باطنگرایانه، تفسیر رمزی از قرآن کریم کنن که به نظر من یک خیانت به نظام معارف قرآنیست، باید ایستادگی کنم. هر جا برسن به علم، علم یعنی یقین، یقین هم یعنی یقین باطنی، اون که اهل الله بهش برسن. این معناش این است که اولا بازی با قرآنه، واقعا خلاف نصوص قرآنه، خلاف سیر حرکت انبیاست. انبیا از طریق همین روش ها انسان ها رو هدایت کردن، توجه به آیات بیرونی دادن، تجربه از خواهم گرد. طبیعت شناسی یکی از محورهای علم آموزی قرآنه. خب ببینید ما تو تمدن اسلامی یکی از مشکلات قضیه‌مون رویکرد تفکر انتزاعی، عدم توجه. بنابرای تحقیقات قرآنی کسی نگاه کنه، اینقدری که قرآن ما رو دعوت به سمع و بصر و تأمل و تجربه و خانش تاریخ میکنه، ما رو دعوت به تفکر انتزاعی نمیکنه. اگه نخواهیم تعبیر کنیم، به تعبیر دیگری که در بحث حقایق قرآن خواهم گفت، سیر دستیابی انسان به علم در قرآن کریم یک سیر طبیعی است، سیر انسانی است، سیری است کاملا متناسب با فطرت بشر. قرآن کریم سخنی روشی بیرون از روش فطری بشر نداره. اگر بشر چشم دارد، زبان دارد، گوش دارد، قرآن دعوت کرده همه اینا با توی علم و فرایند و منطق علم دخالت کنه. اگه انسان دارای قوه تدبیر و عبرت آموزیه، قرآن کریم میفرماد اینها باید در حوزه معرفت باشه. پس نکته اصلی اینه، ما از طریق خود معنای قرآن، معناشناسی قرآن در بحث اول و مقابلات قرآن و نتایجی که قرآن بر سیر تفکر، سیر تفقه بار میکنه و از طریق همه مقارنات، سیاق قرآن و قرائن بیرونی کاملا میفهمیم که اون چیزی که قرآن در حوزه علمیه، علم به معنای جامع، هیچ لایه از علم از اون برم نمیفتیم که بگیم علم قرآن علم ظاهره، مثل بعضی از روشنفکران معاصر که بحثشون همین بود دیگه، راه انبیا راه بشر، راهش این است که ما بریم انبیا آمدن به طبیعت و حس و تجربه مراجعه کنن، گفتن اصلا استدلال توش نیست. اصلا شما چه کار دارید به اون علم باطنی؟ اصلا علم باطنی کجا بود؟ روشن فکران میخواستن از قرآن مدرنیته استخراج کنن، اومدن اون برقصگر گرفتن. نگاه های صوفی گرایانه و عرفان گرایانه هر جا به علم و تفکر و نظر برخورد کردن، همه را هم بر معنای رمزی و باطنی کردن. نگاه های فیلسوفانه از همه اینا برداشت های تفکر انتزاعی کردن. ما میگیم همه غلطه. فهم درست، خوانش دقیق متن قرآن، اگر نخواهیم پیش فرض های خودمون رو تحمیل کنیم، قرآن دعوت به علم میکنه. از دیدگاه قرآن علم همونیست که در مسیر و در فرایند وجودی طبیعی انسان رخ میده. حالا من یه تقسیم بندی در بحث علم از دیدگاه قرآن دارم، از این مفصل تره عزیزان میتونن مراجعه کنن. شاید خدمت بعضی از عزیزانم یک درس دو واحدی بودیم، مفصل تر از این در بعضی از دوره ها بحث کردیم، این عنوانی عنوان درسی بوده. حالا من به تناسب بحث نظام فهم قرآن و فرآیند فهم قرآن عرض میکنم. اگر کسی از ما بپرسه این مدعای خودتون چگونه ثابت میکنید، چون عرض کردم این پایه که هدایت از دیدگاه قرآن از مبدأ علم میگذره و هیچ بدیلی نداره، این پایه اصلی است. اصلا فرایند فهم قرآنی رو تغییر میده. برای تحقیق توی زمینه ما شش محور از آیات قرآن رو، دست کم شش محور، میتوانیم شاهد بگیریم تا نشان بدیم آن چیزی که از دیدگاه قرآن کریم به عنوان علم به حساب آمده یک مبدأ اساسی است، ارزش بنیادین معرفتی داره. من سریع فقط عرض میکنم. دسته اول آیات اینکه خداوند متعال اولین و مهمترین، حالا اولین منظور اولین در تقدم خلقت نیست، اولین در اولویت، امری که در خلقت خداوند مطرح میکنه، خلقت انسان، توجه به وجود زمینه های معرفت خیز و علمیابه. قرآن وقتی به خلقت انسان و بدایت خلقت انسان توجه میکنه و میخواد اون قله ویژگی انسان رو یاد کنه، به بعد علمی و معرفتی انسان میپردازه. دو تا شاهد فقط من بگم، یکی آیات اول سوره علق، دوم آیات اول سوره الرحمن. حالا اگه بخوام توضیح بدم طول میشه هر کدوم از این نکته. در آیه آیات اول سوره الرحمن، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، علمه البیان، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. حالا علم قرآن باشه بهش کار داریم. اینکه قرآن در اولین نقطه تعلیم قرآن رو بیان میکنه. تعلیم قرآن چیه؟ شاهدم در اینجاست. خلق الانسان علمه البیان. خب بعضی ها رسن اینجا گفتن بیان یعنی نوت. اصلا چه این معنای در قرآن های کسی همین بیان رو در سیاق قرآن و در مقایسه با کاربردهای بیان بگه، این تفسیر اصلا مورد قبول نیست. علمه البیان یعنی نطق و یادش دادیم چجوری حرف بزنیم، اصلا اینطور نیست. وقتی قرآن میگه هذا بیان، در منطق قرآن یعنی روشنگری، یعنی اون چیزی که انسان را روشن میکند. چون بیان در لغت به معنای امتیاز دادن، جداسازیه. علمه البیان، چیزی به انسان دادیم که میتواند جدا کنه، روشن کنه. یعنی در بحث تفسیری مفصل، این تفسیر ظاهرا نزدیکترین بیان به آیات قرآن کریمه. اصلا بیان در اینجا معنای نطق نیست. بله نطق یکی از طبعاته. در آیات اول سوره علق هم باز همین نکته داریم. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. دوباره توجه عرض می‌کنم که این قلم در اینجا منظور قلم به معنای تعلیمی قلم مادی نیست. بعضی مفسرین هم بحث کردن، درست هم هست، اصلا با سیاق نمی‌سازه. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. چجوری خدا تعلیم ما لم یعلم رو با این قلم فیزیکی انجام داده؟ مگه از تعلیم با قلم میکنن؟ علم بالقلم یعنی به انسان‌ها یاد بده چجوری بنویسن؟ اینه. قلم یقینا معنای این همون نکته است که من در بحث معناشناسی قرآن گفتم. بعضی از خطاها به دلیل برخورد تجزیعی و در واقع موردی با قرآن کریمه، سیاق نیست، ترکیب معنا نیست. اتفاقا یکی از مصادیق ترکیب معنا همینه که نشون میدهد که قلم در اینجا این مثل این است که یک کسی کتاب رو بگیره، از کتاب مبین شروع کنه، همه رو هم بر کتاب کنه. کتاب مستور، کتاب مبین. عرض کردم حتی در این که قرآن کریم نازل شد کتاب، این که بعضیا گفتن کتاب پس نشان میده قرآن ما بین الدفتین، همش یه جا نازل شده. معلوم است که ما معناشناسی کتاب در قرآن توجه نمی کنیم. کتاب معناش تو قرآن این اصطلاح کتاب فیزیکی نیست. بگذارم سریع، یک مجموعه از آیات داریم که وقتی خداوند متعال خواسته در خلقت انسان دست بگذاره به یه نقطه برجسته از انسان معرفی کنه، عنصر بیان، عنصر علم آموزی و ابزارهای دریافت معرفت رو گفت. گروه دوم آیاتی هستن که علم به عنوان یه ارزش تلقی شده، از جمله این دو آیه معروف که حداقل 7 یا 8 آیه در قرآن کریم داریم که قرآن علم رو با غیر علم مقایسه کرده و گفته علم یک ارزش و یک معیار برتری است. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. یا یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. علم در کنار ایمان به عنوان یک محور. یا هل یستوی الاعمى والبصیر. قرآن در توازن میان علم و عدم علم همیشه جانب علم رو میگیره، اصلا این قابل مقایسه نیست. دسته سوم آیات فراوانی، شاید حدود 20 آیه قرآن که خداوند متعال هرگاه علم را و اعطای علم را به کسی گفته گفته این معیار فضیلت. علم دادیم و با علم برو تفسیر بر دیگران دادیم. از جمله آیات مربوط به حضرت داوود، حضرت سلیمان، ولقد آتینا داوود و سلیمان علما و قالا الحمد لله الذی فضلنا علی کثیر من عبادنا مؤمنین. علم معیار فضیلته. قرآن حداقل 20 آیه قرآن که صریحا میگوید وجود علم معیار فضیلت. دسته چهارم آیاتی است که به ذم کسانی میپردازد که علم را ندارند یا به جهل اکتفا میکنند، که این هم آیات فراوانی است دیگه، عزیزان در اصول خوندن میدانند. قرآن هر جا میخواد گروهی را متهم کنه، نه هر جا، در اکثر مواردی که مخالفان و کفار و مشرکان و آسیان را میخواد مذمت کنه یا دست آسیب شناسانه رو اونا بگذاره، میگه مشکل اینا این است که علم را ما لهم بهی من علم این هم الا یخلص این هم الا یخلص. معیار مت علم است. قرآن نداشتن علم رو یکی از اسباب ذم میدونه. محور پنجم این است که قرآن کریم هر موقع میخواد دعوت کنه به حوزه معرفت، به خصوص معرفت‌های الهی، پیام‌های الهی، هدایت‌های الهی، خودش را علم می‌داند. و مهم پنجم اینه، از دیگران دعوت می‌کنه که اگر مدعاتون درسته علم بیارید، بیدارید نزدیک میشه به اون مدعا. این من دارم می‌خواد عزیزان این یه تتبع بکنن، حداقل 50 آیه عرض می‌کنم در قرآن کریم هست که هر جا میخواد با دیگران محاجه کنه قرآن، محاجه رو بر محور علم قرار میده. اگه راست میگی علمتون رو بیاری عرض کنه. حالا گاهی اوقات تعبیر اینه، نبعونی به علم ان کنتم صادقی، قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا. یه حرفایی که میزنید از روی علم میزنید، اگه از روی علم میزنید بیارید، فتخرجوه لنا، ما بدونیم مبنای علمی شما چیه. ها انتم حاججتم فیما لیس لکم بهی علم. بله دارید محاجه میکنید، اما از رو چیزی دارید محاجه میکنید که علم ندارید؟ یعنی اگر میخواید تو محاجه بیاید، مبنا علمه، اگر علم دارید میتوانید محاجه کنید. این هم یه دست آیات، چون میخوام تمام کنم، وقتم تمامه، که البته تو این آیات قرآن گاهی اوقات دعوت میکنه به خاص دلیل، حتی دلیل علمی رو میگه، میگه اگر میخواهید به چنین علمی برسید این گونه ادله رو باید بیارید که به علم منجر بشه، و الا اون مدعیات شما قابل اثبات نیست. و قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، یه جای قرآن کریم دعوت به برهان آوری میکنه. این دسته پنجم. دسته ششم که میرسه به اون نقطه مدعای من، اگه سیر رو دقت کنید، خواستم یه سیری درست کنم که مدعام اثبات کنم توی ششتا. آیات متعددی در قرآن کریم هست که وقتی میخواد قرآن خودش را توصیف کنه، اولین وصف و مهمترین وصفی که میاره این است که قرآن علم. یه خیلی جالب، حالا من روایات کار ندارم، روایات اهل بیت در توصیف قرآن کریم در اینجا به نظر من واقعا معجزه است. یعنی برخلاف عرض کردم تلقی موجود ما که ما مسئله علم، شناخت، یقین، کشف واقع، دسترسی به حقیقت، اینا تو سنت معرفتی ما عقب افتاده، حالا اینکه قرآن همش داره دعوت میکنه اگر میخواید شروع کنید باید از علم شروع کنید. قرآن کریم خودش رو هر جا میخواهد با بهترین وصف، با مهمترین وصف معرفی کنه، خودش رو به عنوان علم معرفی میکنه. قبل از هدایت، قبل از موعظه، قبل از اینکه به یهدی الی رشد، موقعی که قرآن داره مقایسه میکنه میگه من علمم. ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم و هدى و رحمة. آیات متعدده ها. حالا یا تعبیر علم یا عرض کردم تعبیر بیان. قرآن بیان للناس. بیان یعنی چی؟ بودیم بیان یعنی روشن کننده، تمیز دهنده، کشف واقع میکنه، حقیقت رو نشون، آدرس میده. قرآن هرگاه میخواد خودش رو توصیف کنه با وصف علم و علمزایی و معرفت آموزی خودش رو معرفی میکنه. میگه من جنس کارم جنس علم دادن و رسوندن به علم. خب جمع‌بندی کنم خیلی کوتاه، بحثمون این بود در نظام معارف قرآن کریم پس از نظام معانی قرآن کریم گام‌هایی رو قرآن معرفی میکنه، مبانی و پله‌هایی رو میذاره. اولین و مهمترین پله علم این است که برای دستیابی به هدایت ما علم میخوایم و هرچه از رتبه علم فروتر و خارج باشد از دیدگاه قرآن مورد قبول نیست. تمام تلاش‌های کسی که میخواهد اهتدای به نور قرآن پیدا بکنه، فهم قرآنی به دست بیاره، از این نقطه است که باید علم را بشناسد، موازین علم را بداند، مقابلات علم را بداند، خودش رو به علم برساند. قرآن آموزش میدهد کسی اگر در ساحت علم و در مرحله علم نباشد، حرکت دوم و سوم در حوزه دستیابی به معارف ممکن نیست. حالا من در جلسه آینده که میخوام فرایند گام های بعد رو هم عرض کنم، عرض میکنم که از دیدگاه قرآن تمام اون چیزی که دیگران در مقابل علم گذاشتن یا قرآن مردود میداند اونا رو علم نمیداند، یا به عنوان زیر مجموعه علم تعریف میکنه که اگر اوصاف علم داشته باشد معتبره، اگر اوصاف علم نداشته باشه از دایره هدایت قرآن بیرونه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. خوزه دیر میشه و بله خب همونن چند تا سوال وجود داره، ما خدمتتون هستیم اگر هفته ای باشه. این شخصی
این باید
جهت مرکبش جاده
میشه
که چی؟ نه 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 این علم به معنای علم روانشناختی نیست، اصلا به خواهیم بود علم همراه با دلیل، اون توی جلسه آینده خواهم شد. علم همراه با دلیل غیر از علم روانشناختی است که قطعه، که من میگم چون قرآن کریم هر جا سریع قرآن میگه، میگه مخالفان ادعای علم میکنن، علم اونا علم نیست مگر با برهان همراه باشه. و در بحث های معرفت شناسی میدانیم دیگه، یعنی علم همراه با توجیه معرفته. ولی الان بنده اینجا نشستم میگم آن من یقین دارم، یا چرا یقین دارم دیگه؟ از دیگاه اصولین معاصر، بعضی از اصولین معاصر میگم خب چون قطع پیدا شده حجت هم هست. ما معتقدیم از دیدگاه قرآن کریم نه تنها قطع حجت نیست، برد به معنای روانشناختی حجت نیست، بلکه کسانی که به یقین خودشون، همون یقین هم شاید شخصی منظورتون این بود، به قطع خودشون بلا دلیل تمسک میکنن، خدا فعل اونها رو زن میکنه، علم اونها رو جد. خیلی مهمه، بحث بسیار مهمیست. باز حالا نمیخوام در اینجا این بحثی که حالا این دوستان میخوان بحث معاصرشو ببینن، در این بحث زید بحث قطع و یقین در بین اصولین هست. متکلمان قدمای ما میدونید این واژه قطع 200 سال آمده اساسا در علم اصول ما، قبل از 200 سال اصلا وجود خارجی نداشته. در ادبیات علمی ما تعبیر یقین بوده. ولی شما مراجعه کنید ببینید قدمای ما، سید مرتضی، شیخ مفید، علامه حلی، وقتی میگفتن یقین چی میگفتن؟ که یقین معرفت شناختی، یقین روانشناختی نیست، یقین معرفت شناختی است. باز اگر پاران برادران میخوان این بحث رو جدید تر دنبال کنن، به مقدمات کتاب بسیار مهم مبانی منطقی استقراء شهید صدر مراجعه کنن. ایشون تفکیک بین این یقین روانشناختی با یقین در واقع معرفت شناختی رو توضیح میدن. باز اگر دوستانی حوصله داشتن، این کتاب مبانی منطق استقرا یه نسخه اولیه داره، چون میدونید این درس خارج مرحوم صدر بوده. ایشون وقتی رسیده به قطع و زن این بحث رو مطرح کرده، کش آمده، درس رو تعطیل کرده، با تعدادی از شاگردان مباحثه کردن، یه متن اولیه نوشتن قبل از این متن مفصل، که این قبلا چاپ شده بود به صورت پولکوپی، یعنی الان توی مجموع آثار مرحوم شهید صدر اینم چاپ شده کنار مبانی منطق استقرا، چون تو اون نسخه اولیه دقیقا این نکته هست که نشون میده خواستگاه بحث کتاب مبانی منطق استقرا که نظریه احتمالاته، رد نظریه، یعنی رد دو تا نظریه است، یکی یقین منطقی فیلسوفان، دوم قطع روانشناختیه اصولیه.
از همین یه حجت ذاتیشان مطرح
میشه؟ اونا یقین حجیت ذاتی میدنن، ما حجت ذاتی نمیدن. حالا از خواهران هم یه سوال دیگه ما بود. بله بله. اینو جلسه آینده میخوام بگیم، چون بخت جلسه آینده مون همینه که علم نابع و علم نازل درست است که سرمنشأ مختلف داره، اما در فرایند دستیابی از هم تفکیک پذیر نیست. گفتمان چی نیست؟ نه من یادم نه گفتم بله من. اگر شاید چیز دیگر برهانی نم اتفاق میخوام بیه، همه حرفم امروز این بود که منطق قرآن در معرفت برهانیه، اما برهان قرآن که جلسه آنده میخوام معرفی کنیم، این خاتو برهانکم با برهانی که ما میگیم اشتراک لفظیه، یعنی نباید این قول ها تو برهان کم، یعنی سنت برهان. برهان در قرآن کریم خودش یه معنا داره، بله استدلاله، یعنی دلیل میخواد، توجیه میخواد. مدعای بدون دلیل مورد قبول قرآن کریم نیست، ولی نه به این معنای خود قرآن حتما علم است. علم هم باید علم برهانی باشد. اصلا از دیدگاه قرآن کریم اگر علم همراه با بیانه، قرآن به جای برهان گاهی بیانه میده، خواهم گفت نظام واژگانیشو میگم، قرآن کریم میفرماد اگر علم بدون بیانه باشد اصلا علم نیست. این جهر خب سلوات فرد بشن.